بسم الله الرحمن الرحیم. فراموش کردم چرا بعد. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. در آغاز مباحث کتاب شریف ثمنیه هستیم. قبل از ورود به عبارت کتاب، در این چند جلسه که بخشی از ساعات کلاس ما اختصاص به این بحث ان شاء الله خواهد داشت، مقداری بعضی از نکات و مطالبی که به عنوان مقدمه عامل طرح است، ولو این که بعضا ممکنه تکرار باشه برای عزیزان، اما خالی از لطف نیست، بلکه بعضا لازم است که به این نکات اشاره بشود. مطلب اول، دوستان می دانند به نظرم در بعضی از این نکات رو در اون ابتدای بحث نحوه مقدماتی هم به نظر عزیزان اشاره کردیم، که هر زبانی اگر لغت و زبانی انسان بخواهد اون رو فرا بگیره، طبیعتاً قواعد اون زبان ابتداءً فراگیریش لازم است و بدون قواعد و ضوابطی که در یک لغت و زبان وجود داره، فراگیری اون زبان از ابعاد مختلف و جهات مختلفی که داره طبیعتاً امکان پذیر نیست، مگر از بعضی از جهات بخوایم بهش توجه بکنیم. مثلا لغت عرب را بخوایم فرا بگیریم، در مقام به تعبیر گویش یا مکالمه، خب شاید در مقام مکالمه با پذیرش بعضی از تسامح‌ها و مسامحات، فراگیری قواعد چندان به نحو عمیق ضروری نباشه. اما وقتی که از ابعاد مختلف جمیع جهات می‌خوایم به یک زبان توجه بکنیم و او را فرا بگیریم، طبیعتاً فراگیری قواعد اون زبان ضروری است. خب با توجه به این مطلب دوم در مطلب و نکته دوم مطلب اول در مطلب و نکته دوم عرض می‌کنیم که علوم زبان عرب که اصطلاحاً معروف است به علوم العربیه، که عمدتاً همون قواعد و ضوابط این زبان رو برای ما مطرح می‌کنه، به بیانی 12 علم، به بیانی 14 علم است. البته ممکنه بعضی با توجه به بعضی از نگرش ها اضافه کنن، مواردی رو اضافه بکنن به این موارد که در جای خودش اشکالی هم نخواهد داشت. این علوم عبارتند از صرف، نحو، لغت، اشتقاق، کتابت، معانی، بیان و بدیع، قرائت، تجوید، شعر، انشاء، امثال و تاریخ ادب. این 14 مورد که البته بعضی معانی بیان و بدیع رو در یک عنوان و نام جامع مطرح میکنن به عنوان بلاغت، که عناوین ما چند تا میشه؟ بله، میشه 12 تا. از اونهایی که 12 تا مطرح میکنن یا 14 تا، اختلاف در محتوا نیست، اختلاف در چگونگی تعبیر و فن تعبیر است. علومی که در روال طبیعی حوزه خوانده می شود، که در اون جلسه پنجشنبه در دو جلسه قبلش ظاهرا عرض کردیم که ما یک ادبیات داریم به معنای عام و یک ادبیات داریم به معنای خاص، که ادبیات در معنای عام خودش بسیاری از این علوم رو شامل میشه. همین علوم العربیه رو معمولا در معنای عام خودش تعبیر به ادبیات میکنن. یک معنای خاص هم دارد که خصوص صرف و نحو رو پایان تعبیر میکنن به ادبیات، حتی گاهی خصوص نحو را به خاطر کثرت برخورد با این علم. لکن اونچه که در محضر شما عرض کنم مراحل تحصیل رائج در حوزه از این علوم معمولا تعلیم و تعلمش صورت میپذیره عبارت از صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع. البته مقداری هم ممکنه تجوید دوستان به نحو گذرا در مباحثشون داشته باشن، که معمولا وقتی ما در خیلی از مواضعی که اطلاق میکنیم ادبیات رو این معنا مرادمونه، یعنی نه معنای خاص است و نه معنای عام است. البته تو بحثای نحوی عرض نمیکنم، به نحو کلی وقتی که در حوزه تعبیر میشود معمولا این 4-5 علم مد نظرشون است. خب الان ما در ابتدای به تعبیری فراگیری کدام یکی از این موارد هستیم؟ علم نحویم به عنوان یکی از مصادیق و موارد از علوم العربیه، که علوم العربیه طبیعتاً مباحثش قواعد زبان عرب رو شامل می شود، که عرض کردیم فراگیری قواعد یک زبان در ابتدای یادگیری اون لغت و زبان طبیعتاً اهمیت و ویژگی خاص به خودش رو داره. این هم از نکته دوم. نکته سوم که باز به تعبیری تکرار است، تفاوتی است که میان علم نحو و علم صرف وجود داره. معمولاً در آغاز این دو علم گاهی ذهنها مشغول به این نکته است که خب چه فرقی میان علم نحو و صرف وجود داره. طبیعتاً تا الان با توجه به بحث مقدماتی که در هدایه داشتیم، در نحو مقدماتی داشتیم خدمت دوستان، و مباحثی که دوستان در صرف خوندن، کاملا این تفاوت در حد زیادی برای عزیزان روشن شده. البته وقتی که انسان وارد موارد و مصادیق میشه گاهی تو بعضی از مصادیق ممکنه دچار مشکل بشه، ولی شما در بخش عربی صرف مباحث رو میبینید که درش اختلاف وجود داره که آیا اینها مباحث نحویست و مباحث صرفیست. ما در مقام بیان مفهوم، بیان معنا، خیلی از مواقع ممکنه خیلی مشکل نداشته باشیم. البته خود همین هم انسان انقدر ضعیف است، خلق الانسان و ضعیفا، که تو همین هم معمولا مشکل وجود داره. اما مفهوم خیلی از مواقع روشنه، اما در پیدا کردن مصداق دچار مشکلی. آیا روشنتر از مفهوم آب کسی سراغ داره؟ در بین افراد مختلف بشر، حالا لفظ آب که ما میگیم هر کسی با زبان خودش دیگه، روشنتر از مفهوم آب نداریم. اما در مصداق وقتی وارد میشیم بعضی از مصادیق روشنه که آبه، بعضی از مصادیق روشن است که آب نیست، اما بعضی از مصادیق واقعا مشتبهه که آیا به اینها ما آب بگوییم یا به موارد آب گفته نشده. خب از جهت مفهومی تفاوت میان علم صرف و علم نحو من گاهی برای دوستان تشبیه کردم به تفاوت میان شخصیت حقیقی و حقوقی یک شخص برمیگرده. شما اگر اکبر آقا رو در نظر بگیرید، این اکبر آقا یک شخصیت حقوقی ممکنه داشته باشه و یک شخصیت حقیقی. شخصیت حقیقیش خب همون خصوصیات و ویژگی هاییست که داره. مثلا پسر علی آقاست، فرزند زهرا خانم است، محضر شما عرض بکنم مثلا عینکیست، چهرهش این رنگ رو داره، رنگ چشمش اینه، قدش این است، وزنش این است، سن و سالش اینه. اینها خصوصیاتش که در شخصیت حقیقی این شخص وجود داره. در مقابل شخصیت حقوقیش که مثلا کارمند این اداره خاصه، رئیس این اداره خاص است. ویژگی که شخصیت حقیقی و حقوقی داره اینه که شخصیت حقیقی در جایگاه‌های مختلف تفاوت میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. این قد آقا اگر 1.70 متر تو منزل 1.70 است، در اداره هم ولی 1.70 است. اما شخصیت حقوقی در جاهای مختلف ممکنه تغییر بکنه. اگر در منزل میاد یک شخصیتی داره، در این اداره میرند ممکنه رئیس باشه، همین آقای رئیس وقتی پا میذاره به یک اداره مافوق اونجا چی میشه؟ میشه مرعوس، تفاوت میکنه. عالم کلمات هم همین حالت رو داره. اگر ما به کلمه نگاه کنیم با توجه به شخصیت حقیقی که این کلمه دارد و تغییراتی که در یک کلمه نگاه میکنیم، تغییرات در شخصیت بله حقیقی این کلمه باشه، مثل مثلا مردی که ازدواج نکرده است وقتی ازدواج میکنه این تغییر برش عارض میشود، اما این تغییر در شخصیت فرمایید حقیقی اون است، در شخصیت حقوقیش بله نیست. شما در علم صرف به کلمه از جهت شخصیت حقیقیش نگاه میکنید. اگر در تغییرات اون هم بحث میکنید، تغییراتی که عارضه بر چیه؟ عارضه بر شخصیت حقیقی است که وقتی که شکل گرفت این شخصیت حقیقی در جایگاه‌های مختلف، جملات مختلف، خارج از جمله، داخل جمله، این جمله، آن جمله، جمله اسمیه، جمله فعلیه، در بیان این شخص، در بیان شخص دیگر، این شخصیت تفاوت بفرمایید نمی‌کنه. ضربه را اگر من بگویم جا ضربه زیدون، شما بگویید، دیگری بگوید، در این کتاب باشه، در کتاب دیگر باشد، در همه این مواردی که استعمال می شود ضربه فعل ماضی است، صیغه اول است، مبنی بر فتح است، معلوم است و خصوصیاتی که داره ثلاثی مجرد است. اما در علم نحو شما به کلمه وقتی که نگاه می کنید با توجه به شخصیت حقوقی کلمه به اون نگاه می کنید، ولذا تغییراتی هم که بر او عارض می شود تغییرات از چه جهتی است؟ بله از جهت شخصیت حقوقی که این لفظ داره. کلمه زید در جا زیدون تفاوت می کند با این کلمه زید در رأیت و زیدن. شخصیت حقیقیش یکیه، در هر دو جایگاه اسم است، علم است، مفرد است، مذکر است، اینا جهات صرفی است. اما همین زید در این دو مثال با هم متفاوتند. اگر در کنار جاء قرار بگیره مرفوع بشود میشه چی؟ میشه فاعل، ولذا معنای فاعلیت به خود میگیره، معنای من قام به الفعل به خود میگیرد. همین کلمه زید در رأیت و زیدن قرار بگیره، محضر شما عرض بکنم که منصوب میشود و معنای مفعولیت، معنای من وقع علیه الحدث، من وقع علیه الفعل به خود میگیرد، که با این تعابیر دوستان ناآشنا نیستند. لذا از جهت مفهومی و کلی تفاوت میان علم صرف و علم نحو این چیزیست که عرض کردیم با بیانی که یه مقدار ملموستر برای عزیزان است. اما در این حال وقتی وارد مصداق میشیم ممکنه در بعضی از مصادیق خب مطالبی مطرح بشه که مشتبه بکند امر را، که آیا جهت صرفی است این بحث یا جهت نحوی است، که اونها بحثای دقیق‌تری می‌طلبد، باید در جایگاه خودش ان شاء الله دنبال بشود. ما از شخصیت حقوقی کلمه در زبان عرب تعبیر به چی می‌کنیم؟ تعبیر به نقش می‌کنیم. لذا توجه بفرمایید عزیزان، اون عناوین نقشی است که مبین شخصیت حقوقی کلمات باشه. این عبارت اخرای اون تعریفی است که من قبلا برای دوستان کردم. مثلا اگر به یک کلمه گفتیم موصول، آیا این نقش است یا نیست؟ بله دوستان کمک کنن ما رو، نیست، چون موصول بودن مبین شخصیت حقوقی کلمه نیست، بلکه مبین شخصیت حقیقی است. ولذا الذی در جا الذی با الذی در رأیت الذی هر دو موصول است. مضاف بودن نقش فرمایید نیست، موصوف بودن نقش نیست. نقش اون عنوانی است که بیانگر شخصیت حقوقی کلمه است و به تعبیری محضر شما عرض بکنم که در حقیقت نقش اون عنوانی است که به تعبیر دقیق اعراب همراه خودش بیاره. این عنوان همراه آورنده اعراب باشد، مؤثر در آمدن این اعراب باشد. اگر عنوان تأثیر در آمدن اعراب داشته باشه، این میشه نقش. جا از زیدون، زیدو میگیم فاعل، فاعل است که مؤثر در مرفوع شدنش. اگه فاعل نبود مرفوع نمیشد. رأیت ولذا در رأیت زیدن که زید شد مفعول، چه اعرابی پذیرفته است؟ منصوب. فاعل عنوان نقشی است، مفعول عنوان بفرمایید نقشی است. اینها رو تا حد زیادی عزیزان آشنایی دارن. یه صلواتی بفرستن عزیزان. اللهم صل علی محمد. آیه هادی زاده، شما نکته ای دارید؟ نقش نیست چون بله ولذا مبین شخصیت حقوقی کلمه نیستن. ولو این که شما در صرف ممکنه عنوان مضاف رو بحث نکنید، حالا این یه جهت دیگری داره که خیلی مناسب نیست الان من وارد بشم. محضر شما عرض کنم که در هر علمی ما از امور مختلف ممکنه بحث بکنیم، دقت میکنید؟ ولذا یک نزاعی در میان آقایان وجود داره اینه که علم تعریفش چیه؟ به عبارت دیگر چه چیزهایی یک علم را تشکیل میدهد؟ من در یک جمله عرض بکنم، بعضی از عناوین، بعضی از مباحث به عنوان مقدمه در یک علم بحث میشه که اصطلاحاً اونها میگن موادی، که حالا موادی یا موادی تصوریه است یا موادی تصدیقیه است. من در یک جمله اینها رو برای دوستان تعریف میکنم، اشکالی نداره، چون بعیده مثلا جایی ببینن این تعاریف رو. در بعضی از منابع وجود داره، خب برخورد دوستان با این منابع در حالت عادی محقق نخواهد شد. خب دقت کنن عزیزان، ببینید موادی تصوری، آیا هادی زاده به دوستان دیگه، تعریف، میدونید هر علمی یک سری قضایایی داره. مثلا علم نحو یکی از قضایاشو بگید. احسنتون، کل فاعل مرفوع یا الفاعل مرفوع یک مسئله است، یک قضیه نحویه است، درسته؟ خب این قضیه یک مبتدا داره، الفاعل، که اصطلاحا هم بهش میگیم موضوع، میگیم محضر شما عرض میکنم نهاد. یک محمول دارد که چی باشه؟ مرفوع داره. مبادی تصوریه اون چیزایی است که برای ما موضوع قضايا رو، مبتدای قضايا رو، محمول قضايا رو، خبر قضايا رو، یا چیزایی که مربوط به ایناست برای ما تعریف میکنه. مثلا ما که میگیم فاعل چه اعرابی داره، فاعل مرفوع است، خب فاعل چیه؟ مرفوع بودن اصلا چیه؟ ما اینا رو باید بفهمیم بعد بگیم الان فاعل مرفوع اون دیگه، درسته؟ اینا رو اصطلاحاً بهش میگن مبادی تصوریه. در مقابل مبادی تصدیقی است که مبادی تصدیقیه استدلال برای قضايا است. مثلا الفاعل مرفوع دلیلش چیه؟ اون دلیل میشه مبدا تصدیقی. من خیلی روان اما دقیق برای دوستان تعریف کردم، اینها رو حتما دوستان یادداشت کنن داشته باشن، خیلی جاها به دردشون میخوره اینها. حالا آیا علم مجموع مبادی تصوری و مبادی تصدیقی و محضر شما عرض میکنم اون قضايا است یا بعضی از اینها از کاری بهش نداریم؟ عناوینی مثل مضاف، مثل موصوف، ما ممکنه اینا اثر مستقیم در اعراب نداشته باشن، اما چون آثار غیر مستقیم دارن، مثلا مضاف عامل است در ایجاد اعراب اثر داره، از تو علم نقل ازش بحث میکنیم، تعریفش میکنیم، مضاف چیه؟ در شناخت مضاف الیه باید مضاف رو بشناسیم، در شناخت صفت باید موصوف را بشناسیم. لذا ما ممکنه در علم نحو از عناوینی که نقشی نیستن بحث بکنیم، ولو اینکه مستقیما اینها اعراب نمیارن، اما اشکالی نداره چون تأثیر دارن در مباحث نحوی. اینا به عنوان مقدمات و مبادی مطرح میشن، اشکالی نداره. دوستان دقت کنن من بحث رو ادامه بدم، در فضای دیگر خدمت عزیزان هستم. مطلب بعدی عنوانی است به نام مدخل علم. ما الان میخواییم وارد علم نحو بشیم، این مدار به تعبیری دقیق تر از قبل شما وارد شده اید، اما دقیق تر از قبل اون نکات و اموری که در ابتداء ورود به یک علم آگاهی نسبت به اونها تا حدی لازم، اینها رو آقایون جمع میکنن در یک عنوانی به نام مدخل علم، و خیلی از کتاب ها دارن این عنوان رو. وقتی که ورق بزنید صفحه اول میبینید چی؟ المدخل، المدخل، که آگاهی نسبت به این امور، که یک نگرش کلی نسبت به اون علم، جوانب اون علم، بعضی از مسائل مربوطه به اون علم برای انسان ایجاد میکنه، بسیار مفید خواهد بود. درست مثل یک نقشه کلی راهی میماند که شما در دست دارید و میدانید طبیعتاً در این مسیر که میخواید قدم بگذارید در چه مسیری باید قدم بگذارید، هدف رو وقتی دیده باشید چگونه این طی طریق و مسافت رو پشت سر میگذارید. نگرش کلی، هرچند که بسیاری از این عناوینی که در مدخل مطرح میشه ممکنه در ضمن مباحث روشن‌تر بشه، اما یک نگرش کلی، آگاهی کلی نسبت به این امور طبیعتاً مؤثر است در ایجاد انگیزه، ایجاد شوق. محضر شما عرض کنم که و بهتر طی مسیر کردن در این قضیه. یه مدار هم باید اینها رو دوستان دقیق تر در طی مباحث مد نظر داشته باشن. خیلی از دوستان همین امروز بحثی داشتیم حدود یک ساعت با یکی از عزیزان که برای چی ما اینها رو میخونیم، این برای چی رو ما به نحو کلی باید توجه داشته باشیم. اما هیچ علمی در عالم امکان نیست که قبل از این که دانش پژوه اون علم رو ولو در حدی فرا بگیرد به تمام اهدافش پی ببرد، مگر تعبدی، مگر اگه بخواد تعبدی از کسی دیگر بپذیرد. ولذا ما بعضی از شبهات رو به گونه‌ای مطرح نکنیم که این شبهات مختص به بله مثلا این بحث خاص، این علم خاص و علوم مختص موجود در حوزه علمیه است. نه، این ناشی از ضعف بشره. اگر شما مثلا بخواید ابتداعا ورود پیدا بکنید به علم ریاضی، می توانید به همه اهداف اون علم، به همه اغراض اون علم تسلط پیدا بکنید. قطعا این چنین ادعایی یا ناشی از جهل است یا ناشی از کذب است. اما این آشنایی فی الجمله با هدف این علم، غرض این علم، تعریف این علم، اهمیتی که این علم دارد و بعضی از نکات دیگر مناسب است و باعث میشه که انسان ایجاد انگیزه بشود براش. محضر شما عرض میکنم که راه رو بهتر بپیماید و توجه مناسبی داشته باشه. اموری که معمولا در مدخل یک علم مطرح میشه عناوین متعددی است، معمولا در 8 عنوان، البته بعضا ممکنه عناوین بیشتر از 8 عنوان هم مطرح بشود، لکن معروف است به رؤوس ثمانیه، رؤوس هشتگانه. عناوینی مثل تعریف علم، اهمیت علم، فایده علم، غرض علم، موضوع علم، واضع علم، مرتبه و جایگاه اون علم، ابواب و مباحث علم، و مسائلی مثل انحاء تعلیمیه که حالا دیگه میشود مورد نهم و چیزهایی که آقایون مطرح میکنند. خب شما وقتی که تعریف یک علم را بدانید، تعریف یعنی چه؟ دوستان دقت بفرمایید، تعریف چه کار میکنه؟ بله، تصور صحیحی از چی به شما ارائه میده. من به شما میگم این قلم رو، به شما میگم این قلم رو تعریف بکنید، بر فرض مثال این قلم، قلم رو برای من تعریف بکنید. قلم رو تعریف بکنید یعنی چه؟ یعنی چیزی بگید که با اون الفاظی که شما به کار میبرید من تصور صحیح از این شی پیدا بکنم، به مشابهی به این شی پیدا بکنم. طبیعتاً محضر شما عرض میکنم یک احاطه نسبی نسبت به کلیات مسائل این اس علم و تعریف برای انسان ایجاد میشه، دورنمای اون علم رو میتوانه ببینه. فائده و غرض رو اگر توجه داشته باشه تلاش عبث نمی کنه. البته در حدی که توجه داره، عرض کردم اینا همش ابتداعاً ایجاد نمیشه. ما طبیعی است، ببینید این تعبیر من رو دقت کنن، من خیلی از شماها رو دارم سعی میکنم با این تعابیر هدف قرار بدم. طبیعی است در هر علمی که وارد میشیم یک مقدار از تلاش ما در اون علم برای رسیدن به اهداف اون علم تلاش های عبثه. البته در نگاه اول عبثه، چون بالاخره در تضاربه ها امور بلافائده هم قرار میگیره. البته ما باید سعی بکنیم اینو به حداقل برسانیم. این توجیه برای بعضی از مواردی که وجود داره الان نیست، اونها رو باید اصلاح بکنیم. اما در این حال یک مقدار طبیعتاً شما در علم ریاضی هم که وارد میشید، در هر علم دیگری هم که وارد میشید، ممکنه ادعای نظرشون این باشه که این گونه مباحث رو مطرح کردن خیلی برش فایده مترتب نداره، حالا یا فایده مستقیم یا فایده غیر مستقیم. مقدارش طبیعی است، البته انسان باید به حد اقل برسانه. موضوع یک علم که بعداً شما تعریف خواهیم کرد و تعریف کرده ایم قبلاً، باعث میشه انسان بصیرت بیشتری در طلب این علم داشته باشه، قضایای این علم رو بداند، در حول چه محوری داره گردش میکنه. اهمیت یک علم باعث تقویت علاقه، تقویت پشتکار انسان، تقویت انگیزه میشود. واضع این یک علم، شما وقتی که بدانید واضع علم نحو حضرت علی علیه السلام است، امیر بیان حضرت علی علیه السلام است، خب این خیلی ایجاد انگیزه میکنه. حتما چیزی باعث شده است ولو ما ندانیم به نحو تفصیلی که حضرت انگیزه ایجاد کرده اند و قواعد اولیه علم نحو را به ابو الاسود دوئیلی انشاء کردند در اون روایت معروف. حتما این مؤثر بوده است در قوام و بقاء شریعت، در قوام و بقاء احکام دین. ما هم که وارد حوزه شدیم طبیعتاً چیزی فارغ از این و خارج از این که دنبالش نیستیم. اگر هم ندانیم باز اهمیت میدیم به حد تفصیلی. اگر ندانیم، حضرت فرمودن انح هذا النحو، انح هذا النحو به ابو الاسود دوئیلی. مرتبه و جایگاه علم، رابطه علم نحو با علوم دیگر، این اگر سنجیده بشه در بعضی از مسائل در سلسله مراتب علوم مؤثر است. ابواب و مباحث علم، اگر در ابتدای بحث یک چهارچوب کلی از مباحث ارائه بشود که شما از اینجا آغاز میکنید، در این مسیر ادامه میدهید و به اینجا ختم میشه، خب این خیلی مناسبه، خیلی مفید است و مناسب است. محضر شما عرض میکنم انحاء تعلیمی هم که اموری مثل تقسیم و تحلیل و امثال این هاست که رهبر خرد و بعضی از کتابهای دیگر این مورد رو هم ظاهرا اضافه کردن. البته بعضی این مورد رو به جای اهمیت ذکر کردن که حالا کاری به جزئیات بحث نداره. از میان این رؤوس سمانیه، خب موارد رو ما انشاءالله در ابتدای بحث سمدیه خواهیم دید. من به بعض موارد، یکی دو مورد که ایشان وارد نشدن، خصوصا همون بحث اهمیت علم، در مورد واضع که عرض کردیم، واضع علم نحو حضرت علی علیه السلام است که شاد به مناسبت در محضر شما عرض بکنم مباحث خود صمدیه من اون روایت رو اشاره کردم. نسبت به اهمیت علم نحو، چون در کتاب ذکر نشده است، ما الان در مقدمات عرض میکنیم، دو سه نکته رو میتوانیم مطرح بکنیم. بیانی از عالمی بزرگوار، بیانی از معصوم علیه السلام و اشاره به همون واضح. جناب علی ابن احمد ابن مسعود در کتاب مراح الارواح که کتاب مختصر صرفی است، اما تا حد زیادی قابل استفاده از این کتاب. ایشان در این کتاب تعبیری دارند در همون اوائل کتاب، ایشان می فرماید که اعلم، به نظرم نمیدونم در نحو مقدماتی گفتم این امانت رو به دوستان یا نه، اعلم ان الصرف ام القلوب و النحوه ابوها. میدونید پدر و مادر در یک مسئله به چی تشبیه میشه؟ چرا تشبیه میکنن به پدر و مادر؟ مشبههم به، محضر شما عرض میکنن که یک امر مشبه باید یک امر مهمی باشد که تشبیه میشود به پدر و مادر، به اموری تشبیه میشن میگن ام اب که اساسند، اصلند، ریشه اند. معلم ان الصرف ام العلوم و النحو ابوها و یقوا فی الدرایات داروها و یقوا فی الروایات هاروها. درایات علوم عقلی شما در نظر میگیرید، روایات هم علوم عقلی، البته خصوصیت نداره، ایشون تفاوت در عبارتی داشتن. ایشون میگه صرف و نحو پدر و مادر علومن و یقوا فی درایات داروها، در علوم عقلی ترکم موضوعیت نداره. در علوم کسی که دارای این دو علم باشد قوی است، اما و یتقا، یتقا تقا و تقیه که هر دو آمده هم مفتوح العین و هم مکسور العین، یتقا تقیان و تقیانن و تقا یتقو تقوان و تقوان و تقوانن، همه این سیاق در این ماده استعمال شده به یک معنا، به معنای تقیان کردن و از حد گذراندن. این یک کنایه از گمراهیه، یعنی گمراه میشه کسی که آری باشه از اینها، خالی باشه. آروها یعنی کسی که دارای این علوم نباشد. خب یک عالم بزرگ که متبحر در علوم است، ایشون میفرماید که علم نحو و صرف مادر علومه، پدر علومه. خب این طبیعتا اهمیت این علم رو برای ما روشن میکنه. مهمتر از این روایت مقبوله عمر بن حنظله، خب مثلا اینو بگیم حرف عالمی است، اما ما معتقدیم به کلام معصوم علیه السلام. عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام روایت بسیار مهمی رو نقل میکنند که در معاجم مختلف از جمله در مقدمه ذکرا توسط مرحوم شهید اول و بعض منابع دیگر نقل شده. حضرت در این روایت می فرماید انسان اگر بخواهد فقیه باشد، حرف شریعت رو از منابع شریعت بفهمد، 13 امر در او اعتبار داره، معتبره، شرطه، باید 13 چیز رو در خودش جمع بکنه. انظروا من کان منکم قد روا حدیثنا، این روایت رو حضرت ادامه میدن تا میرسن به مورد هشتم. فرمان که ثم قال الامر الصامن، مورد هشتم از این 13 امر، من الامور الثلاثه عشر العلم باللغه و النحو و الصرف و کیفیت الاستدلال، هشتمین مورد اینه. علومی است که ما مثلا تعبیر کردیم به علوم العربیه، علم به لغت، علم نحو، علم به صرف. و در انتهای این روایت حضرت تعبیر خیلی عجیبی دارن. ایشون میفرمان فإن معرفتها بدون ذالک محال. وقتی 13 امر رو مطرح میفرماین میفرمان فإن معرفتها، معرفتها به چی برمیگرده؟ بله معرفت احکام، احکام معنای عامش، شناخت شریعت. بدون ذالک، بدون این مذاکره من الامور الثلاثه عشر، غیر بدون این 13 امر محاله. خب حالا ما این روایت را که مقبوله ام است، پذیرفته شده است در نزد آقایان، وقتی در نظر میگیریم حتما اهمیت این علم برای ما جلوه خاصی پیدا میکنه. ما توجه پیدا میکنیم که باید به این علم ارج بنهیم. اگر آمده این داخل در حوزه، طبیعتا حلقمون معرفت احکامه، و اگر غیر از این باشد به خطا آمده ایم. برای معرفت احکام هم که این شرایط مطرح شده، توسط معصوم مطرح شده است، از جمله شرایط آگاهی نسبت به این علوم است. خب این اهمیت این علم رو، علم نحو رو در کنار علوم دیگر برای ما روشن میکند و هویدا میکنه. در کنار این هم عرض کردیم واضع این علم حضرت علی علیه السلام است، امیر بیان علی علیه السلام. خب ما خیلی از علوم داریم که حتی در محضر شما عرض میکنم که علوم اسلامی به عنوان مقدمه معتبر شناخته شدن، اما مطرح نشده که واضع این علوم یکی از ائمه علیهم السلام باشه. تو بعضی از موارد حداقل این گونه است. خب چه اهمیتی داره این علم که حضرت علی علیه السلام خودشون دست گذاشتند؟ چه خطری احساس میکردند؟ و خطری که احساس میکردند، این علم چه میکند که اون خطر رو از بین میبره؟ یعنی نه چقدر اهمیت رو ایجاد روشن میکنه برای ما. قطعا احساس خطر شده است که در اون فتره زمانی حضرت احساس کردند باید این علم تدوین بشود، و به وسیله این علم قطعا و مسلما اون خطر دفع می شده، پوشش داده می شده است. خب اینها نشانه اهمیت این علمه که ما باید به این علم توجه خاص و توجه ویژه داشته باشیم، ولی اینکه نگاهمون نگاه عالی باشه نه نگاه اصالی. در اون جلسه من عرض کردم خدمت عزیزان، ما به ادبیات نگاهمون نگاه اصالی نیست. ادبیات نمیخوانیم که ادیب بشویم چون ادیب بشویم، نه، ادبیات میخوانیم تا یه گام جلوتر برویم، از این گام ها رو برداریم و در نهایت آیات و روایات رو درک بکنیم و بفهمیم. این درسته، اما در این حال اگر این قدم ها هر کدام قدم هایی باشد که لغزنده باشه، لغزنده باشه، طبیعتا ما رو به اونچنان که باید به هدف نمیرسانه. این هم از این نکته که به عنوان مقدمه لازم بود محضر عزیزانم عرض بکنیم. من یک بیوگرافی کلی و شناسنامه کلی از مصنف محترم کتاب صمدیه هم عرض بکنم در این دو سه دقیقه، چند دقیقه رو هم به دوستان اختصاص بدیم تا انشاءالله ورود پیدا بکنیم در جلسه بعدی به متن صمدیه، که حالا خطبه رو نمیدونم، تردید دارم وارد تجزیه و ترکیبش فل جمله بشویم یا رد بشیم، حالا واگذار کنیم به دوستان برای مباحث بعدی. شاید حالا یه کلیات رو عرض کردیم. مؤلف این کتاب مرحوم، محضر شما عرض بکنم که شیخ بهاء، که دوستان به این نام میشناسن، نام شریف ایشون محمد است، لقب ایشون بهاءالدین، معروف به شیخ بهاء. ایشون اجدادش این گونه اند، فرزند شیخ عزالدین، شیخ عزالدین حسین، که این بزرگوار هم فرزند شیخ عبدالصمد، ایشان هم فرزند شیخ امام شمس الدین و شیخ امام شمس الدین محمد و این بزرگوار هم فرزند علی ابن حسن ابن احمد که در نهایت به حارث همدانی اجداد ایشون میرسه. علی ای حال مؤلف محترم کتاب ما از جهت نام و لقب محمد و بهاءالدین هستند. تاریخ تولد ایشون گفته شده است که در غروب خورشید روز چهارشنبه هفتم یا هفدهم، که البته قابل به نظرم استحصا هست اگر دوستان از جهت تاریخی میشه در آورد که حالا چون اگر چهارشنبهش درست باشه یا هفتم باید باشه یا هفدهم، چون نمیشه هم هفتم چهارشنبه باشد و هم هفدهم. حالا این اختلاف نقل وجود داره. هفدهم ذی‌الحجه سال 953 هجری قمری که ایشون در بعلبک طبق یک نقل و در محضر شما عرض بکنم که جبل العامل طبق نقل دیگری به دنیا آمدن، که شاید حالا بیانهایی که ایشون در خطبه و مقدمه بحث دارن دومی رو این مقدار نزدیک بکنه، شاید از جهت مکانی اینها نزدیکی به هم باشن، حالا من اطلاعات زیادی در این زمینه ندارم. تاریخ وفات ایشون هم 12 شوال سال 1031 هجری قمری در اصفهان مطرح شده که عمر شریف ایشون 78 سال است و محل دفن ایشون هم شهر طوس مشهد مقدس در حرم مطهر هست که حتما دوستان در مقبره ایشون مثل مزار ایشون تشریف بردن. تألیفات بسیار زیاد ایشون داشته، تألیفات، تصنیفات، از جمله شرح اربعین، عین الحیات، تفسیر عروة الوثقی، تفسیر حبل المتین، زبدة الاصول، مفتاح الفلاح و موارد متعددی که فرصت نیست من میخوام بخونم. محضر شما عرض میکنم که یه دیوانی هم ایشون داره، دیوان شعری دارد ایشون که حالا چند بیت از این دیوار رو هم انسان بد نیست مثلا بخواند. ایشون در اشعاری دارد که ایها القوم الذی فی المدرسه کلما حسلتموه وسوسه فکركم ان کان فی غیر الحبیب مالکم فی النشأه الاخرى نصیب، که در حقیقت علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تبلیس البیس ابلیس شقی. علم محضر شما عرض میکنم تا ادامه که حالا این قصیده قصیده مفصلی است، من فرصت رو بدم به دوستان در لابلای مباحث اگر مرحوم شیخ یا شیخ تعبیر کردیم مرادمون تا آخر سال مؤلف محترم است و مطلب برای دوستان طبیعتاً از جهت تعبیر ما روشنه. دو سه دقیقه فرصت هست، پنج دقیقه فرصت هست، وقت رو میدیم به دوستان. بله بالاخره جدا است، علمش جدا نیست، اون بحث دیگری است. ممکنه همه رو در ضمن مثلا در انگلیسی مثلا گرامر یا قواعد شما در زبان فارسی داخل بکنید یا دستور زبان فارسی، اینکه جدا نیست یعنی دو تا علم مستقل در عنوان و تعبیر، خب این بله ممکنه، اما بالاخره واقعیت دو تاست دیگه. ما در زبان فارسی هم برای کلمات یه شخصیت حقیقی ممکنه داشته باشید، یه شخصیت حقوقی داشته باشید. مثلا علی رو در زبان فارسی میگیم اسم، خب این اسم بودنش شخصیت حقیقی است، اما گاهی در مثل جمله علی آمد میگید نهاد، در اینکه علی را زدم میگید مفعول است، شخصیت حقوقیش متفاوته. بله در جاهای دیگه هم داریم. حالا اینکه ما مستقلا جدا بکنیم، تفکیک بکنیم از حیث ارائه بحث و از حیث نام علم گذاشتن، خب اون ممکنه نباشه، اما واقعیت اینه که بالاخره هر دو قضیه وجود داره، هر دو محتوا وجود داره. من اینجا یادداشت نکردم، ولی آدرس هست میشه دوستان ببینن. اگه می‌خواستین مختصر باشه، مراجعه مقدمه کتاب ذکرا مرحوم شهید اول داره در اونجا. در مقدمه کتاب به نظرم در کنز العمال هم باشه، چون من در جاهای دیگه هم این حدیث رو نوشتم، اونجا باز به ذهنم از آدرس های دیگری دادم، اینجا فقط آدرسی که دادم همین. نه به صورت مرسوم نه. اون چیزی که عرض کردم مرسوم است، نه صرف معانی بیان بدی اگر بخوانی بیان بر تجوید دیگه. عرض کردم فعلا شما باید با این مراجعات انس خودتون و آشنایتون رو قوی کنید. در یه فضایی هم اگر براتون ایجاد بشه حتما باید یک جلساتی رو با نظر شما عرض کنم که با این ممارسات حد زیادی ممکنه اگر ممارسات مداوم باشه ایجاد بشه، اما در این حال لغات نشان میده، خود لغت شناسی، لغوی شناسی، یعنی که مثلا مؤلف این لغت و مصنف این لغت چه کسی است و اون شخص شخصیتاشون از جهت حقوقی اینا چگونه بوده است، برخوردشون با لغت چگونه بوده است، اینا مؤثر در مباحث لغت است که باید در جای خودش اینا مطرح بشه. در لابلای مباحث مرحوم مدرس افغانی، خب به عنوان یک ادیب معروف بودن، از اصحاب حجت به عنوان یک ادیب معروفن. غیر از اینها رو من در معاصرین نمیشناسم. حالا اینها هم عرض میکنم با این جمله‌ای که عرض کردم، چون تعبیر به ادیب بودن معنای خاص به خودش رو داره. رد میفرمایید الان این چه اثری الان تو بحث ما داره؟ خب ما همین چه جواب دادیم.
قبل
این سوال خیلی سوال خوبیه. من معمولا اول سویدی اینو میگفتم چون خیلی وقت صمدی بحث نگردم. ولی خب سوال به جایی است. ما 3 سال ادبیات میخونیم. عقیده ما اینه که این 3 سال محضر شما عرض کنم که در کنار هم قرار گرفتن 3 حلقه است. در کنار هم قرار گرفتن 3 حلقه است که هر کدام از اینها اگر نماشه ایجاد مشکل میکنه. البته در مرحله اول علم کمون تعلم علم است نه تعمق، که در اون جلسه پنجشنبه من به دوستان عرض کردم طبق اون بیانی که مرحوم شهید مطهری دارن که ایشون علم رو 3 مرحله می کنن: یادگیری، فهم و هضم. که عرض کردیم خلاصش بخواییم بکنیم می شود مرحله تعلم و مرحله تعمق. ما در مرحله تعلم هستیم در این 3 سال. حالا جایگاه صمدیه در مرحله تعلم و جایگاه سویتی و جایگاه مغنی چه است؟ من به نحو خلاصه بخوام عرض کنم، اگر فرصت شد بعداً بیشتر معطل میشیم و الا نه، که اون جلسات از من عرض خواهم کرد، اون جلسات بیشتر معطل میشم تو این بحث، به نظرم فضا وجود داره در اونجا که در صمدیه شما اون چیزی که باید مد نظر داشته باشید این است که کلیاتی از مباحث علم نحو، اما کلیات دقیق باید در اختیارتون باشن و در این مباحث خیلی هم وارد قیل و قال ها نشین، خیلی ورود پیدا نکنه، در متن که ورود پیدا نکرده ایشون، شاید خیلی کم، حالا به ذهنم نیست الان، اگر ما هم ورود پیدا بکنیم خیلی کم، که حالا تو این قضیه این نظر وجود دارد آن نظر وجود دارد، نه تمرکز روی فهم کلیات که ما خوب بفهمیم این کلیات رو و به تعبیری این خوب دقت کنن دوستان، مبادی این علم رو سعی کنیم در لابلای مباحث صمدیه خوب بفهمیم، درک بکنیم. بلذات تو مباحث اصول ما به دوستان عرض میکنیم این سال اول و دوم اصول خوندن خیلی وارد این که حالا این چه میگوید اون چه میگوید نتیجه چه میشود، اینها مثمر ثمر نیست. اینکه وارد یه بحثی میخواید بشید بفهمید تو این بحث چی میخوایم بگیم مهمه. ما باید بفهمیم چی میخوایم بگیم، محل نزاع کجایه. لذا تصورات در یک علم بسیار اهمیت داره. ما بفهمیم که اصطلاح اهمیت داره، بفهمیم که وقتی میگیم مفعول الله چی اراده میکنیم، وقتی میگیم تمیز آیا به مجرور به من میگیم تمیز یا نمیگیم. این مدار تو وادی اصطلاحات در غیر اینها هم همینطور. سعی کنیم اینها رو تا حد زیادی تکمیل بکنیم در این سال اول. بعد از اون در سال دوم در کنار سویتی این کلیات رو بست بدیم، جزئی تر وارد بشیم، بعضی از پیچ و خمهای مباحث رو ورود پیدا بکنیم، در کنارش اقوال مختلف نسبت به مباحث رو مطرح بکنیم. این مبادی ای که عرض کردیم در کنار سندی باید توجه داشت اونجا تکمیل بکنیم. شاز یعنی چه؟ چون ما اصول ادبیات که نمیخونیم، باید اینها رو در حد زیادی در کنار همین مباحث توجه بکنیم. اگر میگن شاز، میگن قلیل، میگن ضرورت، ضرورت شعری معناش چیه؟ اینها رو تکمیل بکنیم. اما خیلی دیگه وقتی قیل و قال ها رو مطرح میکنیم، این کارا نتیجه چه میشود؟ کدام نظر درسته؟ بر چه اساسی درست است؟ بر چه مبنایی درست است؟ خیلی ورود پیدا نمیکنیم. در مغنی کارمون این است که اولا باب به باب پیش نمیریم. باب الفاعل، باب المفعول ندیگه. یه بحثی ارائه میشود، ممکنه در اون بحث از ابواب مختلف ارائه بشه. لذا تسلط نسبی به مباحث نیاز در اونجا. و در اونجا اقوال که مطرح میشه عمدتا محل توجه بررسی این اقواله. ایجاد قدرت در بررسی اقوال که شخص وقتی که میخواد مواجهه بشود بتوانه خودش نتیجه گیری بکنه. از میان این انظار به کدام نظر برسه؟ آیا به نظر اول، نظر دوم، نظر سوم یا نه؟ از این انظار استفاده کنه در یک تولید یک نظر چهارم، تولید یک نظر دیگر. پس کلیات فارغ از اقوال در سال دوم بست کلیات همراه ورود به اقوال، در سال سوم بررسی این اقوال و به نتیجه رسیدن. این سیری است که تا حدی شما در ادبیات دنبال می‌کنید. فرصت نیست کلاس دیگر و محضر دوستان باشیم. ان شاء الله درس بعد خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.